很硬。然而那土罗，阿罗阿多耶什么什么音，咪那罗咪罗比奥咪奥咪地，塔克里贝，达利勒，巴尔纳扎里耶耶塞沃。كما في المستمسك جلد هفت صفحه چهارصد و پنجاه و یک لإطلاق مدل على عدم جواز دخول الحرم بلا احرام. این قسمت اول دلیل را میگوید که صحیحه عاصم و صحیحه محمد ابن مسلم است. و لزوم خروج من الاحرام در بعضی موارد لا یقتضی خروج غیره. اینجا نیم صد یک صد ریشان من اثبات کرده نگون عدلا عام است. کسانی که خارج شدن میگه باشه، اونی خارج شدن خرجا به دلیل، معنای خروج اونها این نیست که این کسی که نب محاضی برخود کرده نب میقات اینم خارج شده باشه، همون خرج ما خرج و بقیه الباقی. در مورد مست میگه ما تمسک به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم میکنیم. لا یختزی خروج غیره من الادله و اصالت البراءه. این قسمت دوم دلیل را بیان می کند. قسمت اول لا یجوز دخول فی الحرم، روایات را اشاره می کند، نحوه دلالت را اشاره می کند. قسمت دوم از اینجا شروع می شود، و لا اصالت البراءه والاصلو البراءة عن وجوب الاحرام قبله كما ذكره الجماعة. اصل عدم وجوب احرام قبل از حرم که اقرب المواقیته، اصل عدم وجوب احرام از شجره که ابعد المواقیته. فعلیه اضافه این بر حدائق این است که حدائق از عمومات قفلت کرده، فقط اصالت البراءه را بیان کرده. مرحوم آقای حکیم به هر دو دلیل، به هر دو قسمت از دلیل اشاره کرده، هم به عمومات اشاره کرده و هم به اصل عملی اشاره کرده و پسندیده همین بیان را. ولذا فرمایش ایشون این است که احرام از ادنى الحل باشد. کما ذکرنا، این دلیل دو قسمت دارد. هم قسمت اول باید ملاحظه بشود، هم قسمت دوم باید ملاحظه بشود. ملاحظه قسمت اول از این قرار است، با حذف تمام روایات متعارضه و حذف کل فروز متصوره، مفاد این روایات این است: کسی که میخواهد حرم داخل بشود که اعمال حج انجام بدهد بدون احرام، داخل حرم نباید بشود. اگر خلو الحرم بلا احرامن قال علیه السلام لا، نمی شود. تا اینجا خوب درسته، روایات معارضه هم توجیه می کنیم، صور خارجه هم توجیه می کنیم، قبول می کنیم که این روایات مفادش این است که داخل شدن در حرم بدون احرام نمی شود. سوال این است کجا این روایات دارد که ادنی الحل محرم بشود؟ سوالی که در اینجا این است که مفاد این روایات احرام قبل از حرم است، قبل از حرم شجره هست، جوفه هست، صد متر این طرفتر هست، صد متر اون طرفتر هست، قدم به قدم هست، از شجره بلکه از مدینه بگی تا آمده ادنهل، کجای این نقاط مهم بشود؟ این روایات که مرکز احرام را بیان نمی کنه. مفاد این روایات این است: من مکان ما، این باید محرم بشود. اون مکان کجاست؟ شجره، جوفه، صد متر این طرفتر، صد متر اون طرفتر، قبل از مدینه کجا؟ این که هیچ بیان نکرده. شما از این میخواهید ادنالل بگیرید؟ نه، ما میخواهیم تأخیر بگیرید. بیان نکرده میلش از شجره محرم بشود، میلش از جوفه محرم بشود، میلش از صد متر این طرفتر محرم بشود، میلش ده متر به حرم مونده محرم بشود. بر این اساس مفاد این روایات مکان ما هست، ایو مکانن. پس این تا اینجا که ادنی الحل در نیامد، در قبال این اطلاقات که مکانون ما را میگوید، تخییر را میگوید، شما یک طایفه دیگری از روایات دارید که مواقیت خمسه را میگوید و اون حدیث 3 و 9 از باب 1، حدیث 1 و 2 از باب 14، حدیث 1 و 2 از باب 16. این اطلاق را که تأخیر میگوید چاره ای ندارید، باید تأخیر بزنید، برای اینکه مفاد اون ابواب ثلاثه این است که باید از این نقاط محرم شد. احرام دخول در حرم اون روایات میگوید باید از این مواقف باشد، بر این اساس تفسیرم برداشته میشود. با این تغییر نه ادنا الحل دلیل دارد، نه مسئله تخییر دلیل دارد. نتیجه این اطلاق و تغییر این می شود هر کسی داخل حرم می خواد بشود باید یا از شجره یا یلملم یا قرن منازل یا عقیق یا قرن یلملم محرم بشود. از کجا این روایات دلالت دارد بر این که میقات این فرد ادنى الحل است؟ از ما ذکرنا جواب از فرمایش مرحوم آقای حکیم روشن شد. مرحوم آقای حکیم به چی استدلال کرده؟ به اطلاق صحیحه عاصم استدلال کرده، به اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق کرده. میگه این اطلاق باید عمل بشه، خرج ما خرج و بقی الباقی. ایسای مقدمات نمیخواد، اطلاقی نیست که بگوی خرج ما خرج بقی الباقی. کسی نمیگه خروج ما خرج موجب این میشود که باقی هم مثل او باشد. اشکال این است که اطلاقی برای این دو صحیح باقی نمیماند. چرا؟ برای اینکه این دو صحیح به عدل مواقع تغییر خورده. دقت کردید عبارت مرحوم آقای حکیم و اشتال بر مرحوم آقای حکیم ها؟ لإطلاق ما دل على عدم جواز دخول الحرم بلا احرام. کجا اطلاق دارد؟ این اطلاق مقید شد به ادله مواقید. اگر مقید شد به ادله مواقید نتیجه چی می شود؟ نتیجه نیست که هر کسی باید از مواقید خمسه محرم بشود، جز هر کس. این کسیست که نه به میقات رسیده نه به محاضی رسیده، خب برگردد از میقات محرم بشود. فعلیه اینجوری بنویسید. نظریه سوم مقتضیش قاصرت و شمول است که روایات باشد. این در رابطه با مسئله قسمت اول از این دلیل با حذف تمام فروز مسئله و حذف روایات متعارضه که اونها رو اگه واحدا بعد واحد ملاحظه بشه، دیروز عرض کردم نتیجه همین خواهد بود. لا یجوز دخول مکه بلا احرام، لا یجوز دخول الحرم بلا احرام. الله کلال اونجا باید عملیه انجام بشود که نتیجه همین در بیه. اما قسمت دوم این نظریه که صاحب حدائق میگوید، صاحب مستند میگوید، مرحوم آقای حکیم میفرمایند، علامه فرموده است، مدارک تحسین کرده است، ظاهرا والله العالم با حذف مبانی این مورد تمسک به این اصل براءت از جهاتی اشکال دارد. اولا این محققین آمدن تمسک به اصل کردن در موردی که ادله اجتهادیه موجود است. حدیث سه، حدیث نو، حدیث یک، حدیث دو از باب یک و چهارده و شانزده اون میگه باید برگرده. اگه میگه برگرده شکی نیست که، کجا شک هست؟ تازه شک هم باشد باید رجوع به اطلاقات بشه و کرده لفظیه هست، جای رجوع به اصل براءت نیست. اصل براءت در طول اطلاقات هست. اگر شما اطلاقات دارید همه باید برگردن به مواقیت خمسه، خب در مورد شک تمسک به اطلاقات به اصول لفظیز بکنید، چرا تمسک به اصل عملی کرده که مورد ندارد؟ پس اولین اشکالی که به قسمت دوم این استدلال است این است که با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسد. دومین اشکالی که بر این اساس است، بر این اصل است، اصول در موارد علم اجمالی تعارض دارد. در صفحات اول قطع رسائل خونده اید چرا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود؟ عده می گوین لعدم امکان الجلس بوتن، عده می گوین للمعارضه، عده می گوین لتعارض و صدر معزه. همه اون حرف ها این است که شما اگر اصل عدم وجوب میقات از شجر جاری بکنی تعارض میکنه با اصل عدم وجوب میقات از اقرب المواقید. اگر در اقرب المواقید میخواد اصل جاری بکنی تعارض میکنه با عدم وجوب میقات از ادنله، ادنل هل تعارض می کند با ابعد المواقیت، ابعد المواقیت تعارض می کند با اقرب المواقیت، اقرب المواقیت تعارض می کند با ادنل هل. همه اینا اطراف علم اجمالی هستن. شما علم اجمالی داره بین که احرامی باید انجام بشود یا از شجره یا از جوفه یا از ادنل هل. در اطراف علم اجمالی بنا نیست که اصل براءت جاری بشه، مطلق و اصول جاری نمی شود. اگر قائل به عدم امکان جدید نمی شود، اگر قائل به تعارض است تعارض صدر ذیل لازم میاد، اگر قائل به مسئله معارضه هستی تعارض دارد. بنا علی‌لحاظه اطراف علم اجمالی که نمی شود. چقدر دقت کرده صاحب حدار در اون عبارتی که دیروز اشاره کردم، شما هم بنظرم روش فکر نکردی. یک نفر اخباری آمده نظریه داده که قوی ترین اصولی تازه حالا به اون نظریه رسیده. حدائق حرف مدارک رو رد کرد. چی رد کرد؟ گفت اینجا که شک در تکلیف نیست، شک در مکلف امبه هست. این قوی ترین نظریه است که اصولی این متأخر تطبیق کردن. خیلی حرف زیبایی زد مرحوم حدار اونجا. روشن شد چرا؟ میگه شما یقین داری به این که باید مکانن ما محرم بشی. اون مکانن ما محرم مردد بین شجره هست و جوفه هست و ادنل هل. شک در تکلیف نداری، یقین به تکلیف داری، شک در فراغ داری. ما شک در فراغ قاعده اشتغال میگه از سه جا محرم بشه، هم از شجره محرم بشه، هم از جوفه محرم بشه، هم از ادنل هل محرم بشه. چرا اینجا رجوع به اصول میکنی شما؟ میگید رجوع به براءت در مورد شک در ثبوت است. در مورد بحث شما شک در ثبوت است. بسیار مطلب عالی فرموده است. خب نتیجه این است که از این جهت هم رجوع به اصل براءت مشکله دارد. حالا احتیاط نمی خواهید بکنید، اگر راه دیگری دارید که یقین به فراغ حاصل بشود از اون راه قدم بردارید. چرا می آید به سراغ ادنل هست؟ در مورد بحث یقین داریم که احرام از شجره کافی است. اگر موضع ما هست، شجره از هر مصادیقش است. یقین داریم که احرام از شجره مفرق ذمه هست. شک ما در این است که از جوفه موزی هست یا از ارنحل موزی هست یا موزی نیست. اگر احد اطراف علم اجمالی یقین به فراغ میارد، به سراغ او میروید. احتیاط اگر نمیخواید بکنید، میروید از این سه مورد هر کدام که یقینیست او را میگیرید. اگه یقین داریم که احرام از شجره کفایت میکند، میگیم برگردد به میقات، از میقات محرم بشود. چرا احتیاط نمیخواد احتیاط بکنه؟ قواعد علم اجمال حرف حداق را میگوید که شک در مکلفان بس احتیاط. اگر در خصوص ما نحنفی که هست همینجور یقین داری که احد اطراف مفرق ذمه است، همون احد اطراف رو بگیر، احتیاطم نکن، رجوع به براءتم نکن. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که این قسمت دوم هم دو اشکال داره. اولا با وجود اطلاقات نوبت به اصول عملیه نمیرسد، و ثانیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، و لذا یا باید به مقتضای قواعد علم اجمالی عمل کرد، سه جا میباد بشود، یا باید قدر متیقنی پیدا کرد که هست گفته بشود به اینکه از احد المواقع محرم بشود تا مشکله حل بشود. نتیجه ما ذکرنا این شد، کسی که به میقات نرفته، به محاذی نرفته، مثلا فرض کن با هواپیما وارد جده شده، که جده اگه گفتیم میقات نیست، اگه گفتیم محاذی نیست، این چه کار باید بکنه؟ دو سه راه دارد. یک راهش این است که نظر قبل از میقات بکند، یک راهش این است که وقتی که جده وارد شد برود از جوفه محرم بشود، یا برود از قرن منازل محرم بشود، یا برود از یلملم محرم بشود. جده نمیتواند محرم بشود مگر اینکه نظر بکند. نظرش هم باز مشکل دارد، برای اینکه احتمال بعد الاحرام بودن جده هست، لذا همه آقایونم در نظر خصوص جدی هم مشکلی دارد. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ روشن شد؟
بعد از تقدیر اگر
حفظت شیئا و قابت انکه اشیاء و شما رو با فضلی نباید اینا میگفتی. ما کدوم اطلاقات رو تغییر زدیم؟ اطلاقات مواقیت رو تغییر نزدیم. ما اطلاقات عدم جواز دخول در حرم رو تغییر زدیم، شما رفتی سر اطلاقات مواقیت. نتیجه ما ذکرنا این میشود که این نظریه که اکثر محققین فرمودن به این که زدن الهل محرم بشود کفایت می کند، این هم ناتمام است. این ناتمام بودن توضیح بیشتری هم دارد که با وقت زیغ ما نمی سازد، یعنی باید اینا یک بحث تحلیلی بشود که علم داریم به این که جامع بین شجره و جوفه و ادنالهل است. آیا این از قبیل اقل اکثر است، یا از قبیل جنس فصل است، یا از قبیل جنس نو است؟ مباحث پیچیده دارد که ضرورتی ندارد، برای اینکه ما کل اون مباحث هم اگر اینجا پیاده کنیم، اقل اکثر بگیریم، دوران بین تعیین و تأخیر بگیریم، دوران هم بین جنس و نو بگیریم، هر یک بگیریم، این دو اشکال برش وارد است. یک، با وجود اطلاقات نوبت به اصل عملی نمیرسد. دو، اصول در این مورد تعارض دارند. نتیجه ما ذکرنا این است ظاهرا والله العالم نظریه اولا اقرب الی الصواب است، و این که گفته بشود این فرض اگر ممکن است که هست باید برگردد به مواقیت، از مواقیت محرم بشود. دیگه به همون ترتیب، اگر می شود برگرده شجره، نمی شود الاغرب و فالاغرب. انا کلام که ما در اغرب و فالاغرب داریم تقدم الکلام، حرج باشد، ضرر باشد، ضیق وقت باشد، هر چی که باشد وظیفه شجره هست. اگر نشد بیاد همین ادنال هل محرم بشود، اگر این هم نشد از خود حرم محرم بشود. الا تفصیل این که تقدم الکلام مفصله، اختلاف هست بین ما و مشهور بین که آیا الاغرب و فالاغرب هم ملاحظه بکند یا اگر نشد نشد دیگه از همونجا محرم بشود. مطلب هفت در مسئله پنج، سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه احرام در تیاره را در مواقیت بحث کرده. احرام در تیاره خوب اشکالاتی دارد، بعضی از اشکالاتش در بحث احرام خواهد آمد. میتونه کسی که یقین داره الان استدلال میکنه محرم بشود؟ یه بحث خوبی هم از در جای خودش هم خواهد آمد. این اشکال رو نه، این اشکال رو کار نداره. اشکال دوم در تیاره عدم امکان فرض است. عدم امکان فرض از این جهت است، طول عرض مسجد شجره را شما حساب بکنید، مثلا فرض کنید یک کیلو در یک کیلومتر، بیشتر که نیست که، کمتر یقینا. عبور تیاره از پشت بام شجره چند ثانیه طول میکشد که این آقا محرم بشود. حالا ساعت نمیخواد احرام، اگر وسواسی باشد که ساعت میخواد، اگر وسواسی نباشد عادی باشد لااقل دو دقیقی که باید طول بکشد دیگه. لذا شما فرض بلا فارز دارید، شما فرضی دارید که سر بی صاحب میتراشید. روشن شد چرا سر بی صاحب میتراشید؟ برای که در مساحت نیم کیلومتر یا یک کیلومتر نمیشود قصد احرام کرد. اختار مقصود، اگر نیت را اختار بگیرید تا این برود تمام شد، مسجد تمام شد. این هم یک اشکال است به این که این شدنی است. این اشکال هم به نظر بنده لیسه به مهم. چرا؟ برای اینکه گفت کلاغ به چاد نمیفته که ما حکمش را بیان کنیم. فرقی کارش این است که فروز را بیان بکنه، ولی هزار سال دیگه کلاغ به چاد افتاد حکمی مشخص باشه. نمیشه ولی یک روز نمیشه ولی یک روز میشه. ممکنه یک روز در بیاد که هر هواپیما را بشه در هوا نگه دارد. الان که قطعا بعضی از اسلام هواپیما ها را میشه رو بام مسجد هم نگه دارد. این هواپیمایی که بنزین میدن اونا ذاتن در حال سیر بنزین میدن. علی کل حال ممکنه یک روز بیاد امکاناتی بشود که هواپیما بشود در مساحت 20 متر در 20 متر بیستد، همونجوری که رو زمین میستد رو هوا رو میستد. خب این حکمش چیه؟ حالا این جایی که ایستاده هواپیما بالای بام مسجد شجری ایستاده، این محرم بشود یا نشود؟ یا اینکه کل مواقع اینجور نیست که ثانیه بگذره، تقدم الکلام که احد المواقع عقیق است، عقیق فرسخ ها در فرسخ هاست، از مسلخ یا 6 کیلومتر قبل از مسلخ شروع می شود تا برسد به ذات عرق. این نقشه ها را نگاه کنید ببینید مسلخ، قمره، ذات عرق چقدر فاصله دارد. هر هواپیمای تندروی باشد، هر آدم وسواسی باشد، در این مدت می تواند قصد احرام بکند. پس طرز بلا مفروض نیست. کسی با هواپیما عبور کرده، از عراق آمده به مسلخ، از مسلخ آمده به قمره، از قمره آمده به ذات عرق، از ذات عرق میخواهد برود وارد جده بشود یا وارد مکه بشود. نتیجه ما ذکرنا این است که این اشکال هم لیس به مهم، از دو جهت لیس به مهم. اولا نگه فرضش حالا نیست، ممکنه یک روزی بیاد که فرضش محقق بشه، هواپیمایی باشه که در هوا هم ایست بکنه، و ثانیا الان هم ممکن است، و ثالثا اگر در خود مواقع نیست، الان مسلکنا در محاذات ها که ممکن است دیگه، محاذات شجره اگر گفتیم ادامه دارد تا 10 کیلومتر، 10 کیلومتر می شود قصد احرام کرد. اگر 10 کیلومتر می شود تا 5% اگر گفتیم ادامه دارد، 5% می شود قصد احرام کرد. باید نیت احرام کرد، یک لبیک هم گفت، این دیگه در 10% می شود. ولو هواپیمای فوق عادی باشد. پس الان آن دو اشکال در هواپیما هست. لعل سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه اشکال دوم را نظر داشته باشد. اشکال سوم در هواپیما این است که دائما احرام در هواپیما احرام از محاذی است. در مسجد که نمیاد، حالا فرض این است که در مسجد نیامده، پروازه. خب پروازه، چاره ای ندارید بگید از محاذی عبور کرده، خود شجره که نمی، فرض این است که خود شجره نیستی که در حال سیر هواپیما دیگه. خب این در حال سیر است، سیر هواپیما دو اشکال دارد. یک اشکالش از این است که فاصله این سیر با مسجد چقدر باشد، هواپیما در چه سطحی حرکت میکند، 1 کیلو فاصله دارد با باب مسجد، 5 کیلو فاصله دارد، 10 کیلو فاصله دارد. اینا نمیشه سربسته همینجوری فتوایی داد. چرا؟ برای اینکه تقدم الکلام به اینکه محاذی هم باید قریب باشد، اگر بعید باشد یا محاذی نیست یا حکم محاذی را ندارد. این که می‌فرمایید حکم تابع موضوع هست درست است، اما ارتباط به عرض بنده ندارد. نتیجه روشن شد چیه؟ پس یک اشکال این هواپیما این است که اگر در پرواز در سطح بالایی باشد که مثلا 10 کیلومتر با شجره فاصله داشته باشد، این اشکالش این است که یا محاذی نیست یا احرام از این محاذی جایز نیست، ولو به دقت العقلی از همون جگه سنگی پرتاب کنیم رو با مسجد میفته، اما این محاذی نیست. از این اشکال گذشته تر که واقعا این اخیر دیگه مشکل، اگه اونا بحث طلبگی این اخیر خیلی مشکله داره، این است که فرض کنید این هواپیما در سطح 50 متری مسجد داره حرکت میکنه، تا احرام از بعید نباشه. 50 متری مسجد که مسجد نیست، من تقوم الارض الى انان السما، این حکم را نداره، اون یه بحث دیگری است. خب راه منحصر به اینه که از باب محاذی شما باید چیز کنید، بگوید احرام از محاذی است. احرام از محاذی ما اون مطلبی که قبلا جازم بودیم الان به شک افتادیم، اون مطلب این بود، یعنی به شک افتادیم، خیلی هم خودم گردیدم هم به رفاق گفتم هیچ جوابی نیاورده. این که گفتیم محاذی در محاذات جمع و عقص شده، اگر اون مطلب درست باشد این اشکال 100% نمیشود جواب داد. چرا نمیشود؟ برای اینکه فوق و خلف و امام همه علی حد سوا هستند. اگر شما در محاذات یمین و یسار را میخواهید که گفتیم معنای عرفیش هم همین است، مجمع هم همین معنا کرده، اگر اون را گفتید اینجا به مشکل برخورد میکنید در هواپیما. لعل اشکال سید الاستاد به این جهت باشد که میگوید احرام از هواپیما از فوق شجره اشکال دارد. روشن شد چرا اشکال دارد؟ برای اینکه محاذات باید یمین و یسار باشد، کما اینکه محاذات در خلف نمی شود، در امام نمی شود، در فوق هم نمی شود. بناءً علی هذا اشکال احرام در هواپیما این اشکالات است. اگر بقیه اشکالات رو بشه جواب داد، این اشکالش به نظر من خلاف احتیاط، حداقل خلاف احتیاط وجوبی است. چرا؟ برای اینکه قواعد عرفیه عامه، قواعد بعضی از لغویین یمین و یسار است، ولیکن حدیث 13 از باب یک از مواقیت علی خلاف تمام گفتارهای ماست. ملاحظه کنید حدیث 13 مرسله صدوق بود، در این مرسله اطلاق محاذی در حرکت در آسمان شده. حرکت در آسمان میشود از یمین شجره باشد، میشود از یسار شجره باشد، میشود از پشت بام شجره باشد. ملاحظه کنید حدیث را. این حدیث جریان معراج را نقل میکنه. البته این حدیث از جهاتی اشکال هم دارد. اولا حدیث مرسله هست، اما مرسلات صدوق دیگه کمتر از قول لغویین که نیست، همون گونه که از قول لغویین به انسان زن حاصل می شود، اینجا هم شاید زن حاصل بشود. و ثانیاً در کلام امام است، اگر در کلام راوی می شود اینقدر مشکلی نداشت. امام فرض محاذی را در فوق شجره کرده، کلام خود امام است نه کلام راوی. راوی فرض نکرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده به شجره. امام علیه السلام می فرماید هنگامی که رسول خدا به محاذی شجره رسید، خطاب رسید نودیه به اینکه بگو لبیک. حالا اینو چیکارش کنیم؟ البته این هم باید دیگه بررسی قرآنی بشود. حرکت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا ببینیم در چه سطحی بوده. آیا در روایات ما این حرکت را مشخص کرده؟ حالا بعدش رفته لقاب حسین و عدناش اوناش درست، اما کل این طریق در چه سطحی بوده؟ حرکت در 5 متری بوده، 50 متری باشه بوده؟ در روایات داره 1000 شجره. اگر حرکت از مکه تا حداقل در مدینه در 5 متری بوده، فوق نیست. اگر 10 متری هم بوده، فوق نیست. از این جهت یک، این حدیث مشکل سندی دارد. دو، گرچه کلمه 1000 شجره در کلام امام است، فرض حرکت در سما است. این را توجه کنید، در کلام امام حرکت در سما، حرکت در سما چند، در چه سطحی بود تا بفهمیم از یمین شجره عبور کرده یا از فوق شجره عبور کرده. نتیجه مذکرنا این است که دیگه الله خود در موردی که آدم جاهل، آدم جاهل غیر از احتیاط هیچ راهی نداره. احتیاط این است که از این قسم هواپیماها محرم نشود. مطلب دیگری که در این جهت هست، تقدم الکلام به این که مرور از غیر محاذی و از غیر میقات یمکن او لا یمکن. ما سابق هستی که مثال زدیم، به بیابان ها مثال زدیم. آیا در دریاها این یمکن او لا یمکن؟ کسی اگر اون تشکیلات رو داشته باشد، جده رو نگاه کنه، قهرا کشتی اگر از یمن بیاد محاذی با جعفه می شود، اگر از هند یا جای دیگری بیاد محاذی یلملم می شود. بنابراین اینجا تردید نیست، اما فواصل بین این میقات ها مشکل محاذی غیر میقات می شود، اما موضوعا و اما حکمت. لذا در دریا هم هیچ مشکلی ندارد اون بحث. در هوا چگونه هست؟ یک بحثی که اشکال در تیاره است این است که موارد متعدده ای محاذی نیست. ارتفاع در سطح خیلی بالا باشن محاذی نیست، ارتفاع ما بین یلملم و جحفه باشد کم هم باشد موازی نیست، برای اینکه وضع خطوط جویه ولو با خطوط بری اختلاف دارد، اما اینجور اختلاف نیست که هزار متر یک متر میشه، ولی اینجوری نیست. بر این اساس اون کسی که پرواز میکنه از ما بین یلملم و ما بین جوفه، نه به میقات برمیخوره نه به محاذی میقات برمیخوره، برای اینکه یا در محاذات قرب شرط است، اینجا قرب نیست. اگر قرب شرط نیست حکم محاذات را ندارد. ولی کلام